أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فالظاهر أن اللام مطلقا تكون للتزهيم كما في الحسن والحسين عليهما السلام إذ بعد واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن. ببینید دوستان من، ببینید بحث ما در باب الف و لام داخل بر اسم جنس، این الف و لامی که داخل بر اسم جنس شد چه معنایی رو افاده میکنه، نقشش چیه، یا اون اسم جنسی که معرف به الف و لام شد چه نقشی رو ایفا میکنه؟ سوالی است که باید اینجا بپرسیم. مرحوم آخوند علی الله مقامه محسد فرمایششون تا اینجا کار اینه که نه الف و لامی که بر سر اسم جنس میاد و نه اسم جنسی که بر سرش الف و لام میاد هیچ کدوم هیچ نقشی در قضیه ندارد. اگر میبینی معنای عهد میفهمی، معنای استقراء میفهمی، معنای جنس میفهمی، در این فهم تو نه الف و لام جنس دخالت داره و نه خود جنسی که معرف به الف و لام شد. ایشون کدوم دیدگاه رو پسندید؟ دیدگاه چهارم مرعیتون باشه، دیدگاهی که معتقد بود عهدیت و استقراقیت و جنسیت و اینها از چی فهمیده میشه؟ قرائن مقامیه. پس نقش الف و لام چیزی در حد نقش زینته. نتیجه فرمایشات ایشون، این فظاهر که میگه نتیجه بیانات ایشونه، طبق دیدگاهی که ما گفتیم و اینکه این خصوصیات استقراقیت و عهدیت و اینها رو از قرائن مقامیه باید جزد، پس نقش الف و لام چیزی در حد علی است که مثلا سر حسن میاد. حسن تعریفش رو از علمیت به دست آورده، چون اسم علمه برای ما حسن مشتبه، الف و لامش چی کار است؟ فقط قشنگی. حسین هم همین، تعریفش رو از علمیت به دست آورده، نقش الف و لام چیه؟ تزیین است و بس. بعد ایشون فرماید که حتی اگر تو حرف من رو قبول نکنی که این خصوصیات ربطی به عل یا مدخولش نداره، بری سمت حرف علمای ادبیات که معتقدن این خصوصیات به نحو اشتراک برآمده از چیه؟ الف و لامه، حالا یا اشتراک لفظی یا معنوی. اگه حرف اونا رو هم بزنی بگی این الف و لام است که مثلا افاده عهد کند، افاده استقراق کند، این حرف هم که بگی باز هم بی نیاز از قرائن مقامیه نیستی. توضیح بدم، باز هم بی نیاز از قرائن مقامیه نیستی. چرا؟ خواهد بگی که اول آخر تو قرائن میخوایی، اول آخر تو قرائن رو میخوایی. آقا فرض کن الف و لام وضع شده به نحو اشتراک لفظی برای پنج چیز. چیز اول جنس، چیز دوم استقرا، چیز سوم عهد ذهنی، چیز چهارم ذکری، بعد همیشه حضور. غیر از اینه؟ اگه اینجور باشه فکر کنی تو الان بی نیاز از قرینه ای؟ نه، تو باید قرینه معینه داشته باشی، قرینه معینه، یعنی قرینه ای که مشخص بکنه کدام معنای الف و لام اینجا اراده شده. اگه تو جمع ما پنج تا زید باشه میشه مشترک لفظی، و من میخوام مرادم مشخص بکنم، حتما باید یه قرینه مقامیه در کار باشه، اگه لفظیه نباشه. مثلا بگم که صبح زید بیاد جای من درس بده. خب بین این پنج زید فقط یکی از این زید هاست که توان تدریس داره، هم میشه قرینه مقامی. پس تو به هر حال قرینه میخوایی، چون بحث اشتراک لفظی است، به چی میگن؟ قرینه معینه. در الفاظ مشترک لفظی برای تعیین معنای مراد باید قرینه آورد. اسم این قرینه چی میذارن؟ معینه، که تعیین میکنه دقیقا کدام معنا از معانی این لفظ مراد متکلمه. حالا اگه بگی نه آقا اشتراک لفظی پرمعنی است، ما قائل به اشتراک معنوی هستیم، یعنی لفظ الف و لام وضع شده برای معنای تعیین و تعیین و علا خمست اقسام که قبلا توضیح دادم. معمولا اینجور هم میگن اشتراک لفظی و هر کسی قائل نیست، به ندرت میپذیرند. اگر اینجور بگی یه لحظه فکر کردی بازم بی نیاز از قرینه ای، تموم شد، تو بازم قرینه میخوای. قرینه چی میخوای؟ قرینه مقیده. قبلی چی بود؟ معینه، حالا شد چی؟ مقیده. گفت آقا مشترک معنوی برای که اون حسه مورد نظر برسه نیاز به قید داره. مثلا فرض کنم که همه انسان هم دیگه، مشترک معنوی است بین شما. میخوام بگم کدام یک از شما مراد بنده است، باید اینجوری بگم، بگم اون انسانی که اینجاست، قدش بلنده، موش بوره، پوستش سفیده، لباسش فلانه، قباش اینجوری، عواش اونجوری، بعد خصوصیات رو بگم، این قواه میشه چی؟ مقید. پس خلاصه کلام، تو اگر دیدگاه من آخوند رو قبول نکنی که میگم اساساً این خصوصیات خمسه برآمده ای از قرائن مقامی است، بری بچسبی به حرف دیگران، بگی این خصوصیات به نحو اشتراک لفظی یا معنوی برمیگرده یا به عل یا به مدخول عل، باز هم تو نیازمنده به چی هستی؟ قرینه. بنابراین فرق قضیه نمی کنه، لذا خیلی با ما کلکل نکن. اینم نتیجه اخلاقی بحث، اونی که ما میگیم و قبول کن. تازه اینم بگم ادامه حرف آفوندا، تو در این حال که نیازمنده به قرینه هستی، از این جهت فرقی با ما نداری، کارت هم مشکله. مشکل چیه؟ همون اشکال دیروز. چون همین که پای الف و لام، پای تعیین بیاد وسط، پای تعریف بیاد وسط، مشکل چی پیدا میشه؟ صدق و افراد خارجی. تازه تو علی‌رغم این که هیچ فرقی با ما نداره در احتیاج به قرینه، دوچار مشکلاتی هم هستی، اخلالی هم در کار تو هست که در کار ما نیست. ازا بحث رو عرض بکنم همین جایشون ختم میکنه. فقط یه شبهی در باب جمع معرف به لام وجود داره که حالا عرض میکنه. بفرمایید سوال داشتید؟ قرینه صارفه، قرینه بر مجازه، اصطلاح البته، قرینه بر مجازه. مثلا رأیت و اسدن یرمی، این یرمی میشه قرینه صارفه، چون نشون بده اسد، اسد تیرانداز، اسد مفترس نیست، اسد انسانیه. این اصطلاحاتی است که یاد بگیرید بد نیست. یکی از چیزهایی که شاید بعضی از رفقا به من انتقاد دارن، میگن بیان شما مقدار فنیه، یا حالا اونا به قول تعبیر میکنن به علمی، میگن یه خود سخت و مصطلح حرف میزنید. وقتی که من خیلی سعی میکنم روان درس بدم، نهایت سعی خودم این است که مطلب خیلی روشن و روان دست شما بیفته. واقعیتش این است که من از این یکی کوتاه نمیام، اونم فنی صحبت کردن، عالمانه حرف زدن. حداقل ادای علما رو باید در آورد در هنگام حرف زدن، بالا منبر که نیستیم که. ذهن شما یواش یواش عادت میکنه به بیان فنی. اگه بخوام از همین حالا شکل بالا منبر به سبک بعضی از منبری ها همجور مطلب رو بیان کنی، شما دیگه ذهنتون با اصطلاحات علمی هماهنگ نمیشه، جا نمیفته، پرورش پیدا نمیکنه. مهمه. خب ایشان خط بخونیم، مطلب خاصی نداره. و ظاهر فظاهر ان اللام لا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه جنس، چه استقراق، چه عهد، چه ذهنی، چه ذکری، یعنی با همه خصوصیاتی که برشمردیم. تکون و لتزیین، برای تزیین مطلقا. لامو هر جا دیدی برای تزیینه، چه روی الحسین و الحسن، چه روی الرجل مثلا، کما فی الحسن و الحسین علیه السلام. و استفادت الخصوصیاته، یکی میگه فظاهر در واقع نتیجه فرمایشات قبلی ایشونه که همه اقوال رو رد کرد، فقط اون قول چهارم رو نگه داشت که این خصوصیات برآمده ای از قوانین مقامی است، پس هیچ نقشی درش الف و لام نداره دیگه، خلاصش دیگه. و استفادت الخصوصیات انما تکون بالقرائن المقامیه، همون که قبلا گفتیم قرائن المقام التي لا بد منها. لا بد، بد اسم لای نفی جنس، هیچ راه فراری از این قرائن نیست برای تعیین این خصوصیات، خصوصیات خمس، استقراقیت، عهد ذهنی، عهد ذکری، جنس الاخر. هیچ مفرری نیست. این که میگه هیچ مفرری، میخواد بگه حتی علمای عربی هم که معتقدن به نحو اشتراک معنوی الف و لام دال بر تعیین هستن، همه اینا مشترکه، اونا هم باید یک قرینه بالاخره دست پا کنن. علا کل حال، یعنی علا کل قال، حال یعنی قال، بنابر هر قولی رو در باب الف و لام انتخاب بکنی، اول آخر بعد دوباره قرینه بگردی. ولو، این ولو توضیح علی کل حاله، ولو قیل، گفته شود به افادت لام، گفته شود به این که لام مفید اشاره به معناست، یعنی مفید تعیین است، بالای اشاره به معنا بنویسی تعیین. و لقیل به افادت لام لیل اشارت الی المعنا، حتی میتونید اینجور هم بنویسید و لقیل به افادت لام اول معرف به لام. بعضی ها معرف رو در حقیقت مفید این خصوصیات میدونستند. اونم بیرد وسط باز کمیت کار لنگه و دوباره چی بگردید؟
قرآن.
چی گفتم؟ یه چیزی اینجور میگرد و معناش دقیقا. خب چی دیگه؟ تعیین ها، خصوصیات. لابد من این قرائن لتعیین این خصوصیات علا کل حال. روشن شد؟ خب. و مع دلالت علیه به تلک خصوصیات لا حاجت الى تلک اشاره. وقتی زحمت رو قرائن می کشند دیگه نیازی به اون اشاره و اون تعیین ذهنی که بخواد الف و لام افاده کنه نیست. و مع دلاله کاملش کنید، علیه یعنی علل معنا، معنا به تلکل خصوصیات بابای مصاحبته به تلکل خصوصیات، یعنی توأم با اون خصوصیات استقراقی و عهدی و جنسی و این حرفا. دلالت رو بخواید دقیق بگید رفقا، این دلالت به نحو تعدد دال و مدلول، به نحو تعدد دال و مدلول یعنی چی؟ خب دال اول چیه؟ جنس. الف لام که تزیینی دیده شد، جنس دلالت بر معنا میکنه. رجل اون اسم جنس، ماهیت مبهمه مؤمنه. قرینه مقامیه دال بر اون خصوصیات میکنه، دال بر خصوصیات میشه چی؟ میشه تعدد دال و مدلول. روشن دیگه
شد؟ دال شد اسم جنس؟
نه، تعدد دال و مدلول. چند تا دال داریم؟ متعدد دو تا حد اقل، مدلول هم دو تا حد اقل. دو دالی که اینجا هستن چیه؟ ار رجل مثلا، دال اول همون رجل اسم جنسه، الف و لام مشکی چی واسه قشنگیه دیده شد. این دلالت میکنه بر معنا، گفتیم دلالت علی، علی و چی زدیم؟ معنا. این مدلول چیه؟ اسم جنسه. به تلکل خصوصیات باش باید مصاحبته، یعنی تو هم با اون خصوصیات میشه مدلول دوم، دال دومی هم میخواد که چیه؟ قرینه.
خصوصیات
دیگه
تو اسم جنس
فقط
جنس
بنیست؟ نه، رجل باید الفرام که اسم جنس میاد عهد رجل فرض کنید حاضر، رجل مذکور، رجل صاحب مسبوقه به در ذهن، اینا میاد وسط دیگه. خب پنج مورد در واقع کشه مورد قبل. خب و مع دلاله، وقتی دلالت وجود داره بر معنا با اون خصوصیات، به کمک اسم جنس و بفرمایید قرینه مقامیه، دی لا حاجت الا تلکل اشاره، اشاره نو اشاره به معنا، اشاره به معنا یا به تعبیر تعیون، تعیون ذهنی. نیازی اون تعیون ذهنی نیست که برش داری بیاری تو موضوع الله یا مستعمل و فی بگنجونیش که بعدا کار به مشکل بخوره. نیازمند چی بشی؟ تجرید. آفرین. خب لولم تکن، هیچ نیازی اون اشاره نداریم اگر اون اشاره مخل نباشه. خب مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، یعنی همینه. هیچ نیازی اون اشاره نیست. لولم تکن اون اشاره مخلتن، اگه مخل نباشه، حداقلش لغوه اگه مضر نباشه. وقد عرفت اخلال الاشارته، قد عرفت اخلال الاشارته. قبلا گفتیم دیگه اشاره همون تعیون ذهنی، چون مراد از اشاره اشاره ذهنی دیگه، قبلا قید ذهنن هم آورد براش. این اشاره ذهنی و تعیون ذهنی باعث اخلال در حمل میشه. حمل چی بر چی؟ حمل معرف به لام بر فرد، یا حمل فرد بر معرف به لام. هر دو شو جلسه قبل گفته مشکل ساز، چون این قابل صدق بر خارج نیست دیگه، نمیتونه با فرد خارجی وحدت ایجاد کنه تا محمول اون واقع بشه یا موضوعش یا تو میاد. فتح عمل جیدن که فای خیلی زنجیروار آهایی حلقه بیفته یا گیج میشه، بعد خیلی دقیق بحث ها مو به مو حضور داشته باشه که نفس بکشید بحث عوض کنید. یه اشکال اینجا وجود داره که در حقیقت برمیگرده به اون فرمایش آخر مرحوم آخوند. بعضی از کتاب ها و حواشی اومدن این معرفه به لام رو در واقع دو بخش کردن، مفرد معرفه به لام، جمع معرفه به لام، و این یه بحث که انا مستقلی گرفتند. و اینکه تا اینجا بحث از مفردش بود، حالا بحث از جمع. لذا گفتن الفاظی که آخوند بحث میکنه چهار تا نیست، چند تاست؟ پنج تا. اما رفقا بحث اطلاق هیچ ربطی به بحث جمع معرفه به لام نداره. جمع معرفه به لام بحثش در عموم گذشت، مال اونجاست، ربطی به بحث اطلاق نداره. اینی که ایشون اینجا میخواد بفرما تتمه بحث قبل، پاسخ به یک سؤاله. پاسخ به یک سؤاله. سؤال چیه؟ بگیم آخوندنا ببخشید فرمودید الف و لام تزیین مطلقا. این مطلقای شما خیلی گله گشاده، شامل الف و لام جمع هم میشه. یعنی میخوای بگی الف و لامی که سر جمع بیاد هم تزیینه. مثل چی؟ اکرم العلماء. این الف و لام سر چی اومده؟ جمع. علما جمع عالمه، پس این هم تزیینیه، درسته؟ آخون میگه بله. میگیم ها نشد، ببخشید ها، علمای ادبیات، علمای ادبیات متفقند بر این که جمع محلا باللام، جمع محلا باللام مفید عمومه، مفید عمومه. این اکرم العلماء به چه معناست؟ اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین مفید چیه؟ عموم. بله؟ حالا الان دارم میگم دیگه، حالا همینه اشکال، همینه. علمای ادبیات میگن این بر میگرده به همین جمع محلا باللام. حالا بینشون بحث، البته ها بعضی هم میگن خود همین هیئت، یعنی جمعی که تو هم با چه شده؟ الف و لام، این جزء ادات عمومه، این چه پرانتزه. بعضیشون میگن الف و لام، این الف و لامی که سر علما آمده، این به معنای کل جزء ادات عمومه. دو دسته بینشون هست. متعال دیدگاهی که اینجا رلتر راحت ترین است که بگیم خود این الف و لام جزء ادات عمومه. اینا معتقدن که این الف و لام جزء ادات عمومه که سر علما در آمده. وقت میدید چجور افاده عموم میکنه؟ نه به نحوه اشتراک لفظی، نه، میگن الف و لام مفید تعیینه، الف و لام مفید تعیینه. وقتی این الف و لام سر جمع داخل شد، میخواد جمع را بفرمایید تعیین کند، معین کند. خب جمع سه تا میشه، چهار تا میشه، پنج تا میشه، ده تا میشه، پونزده تا میشه، چهل تا، صد تا، دویست تا، سیصد تا، همه هم میشه. این که میخواد تعیین کنه کدوم مرتبه از جمع رو تعیین میکنه؟ میگن همه، میگن همه. وقتی همه رو بگید مراد متکلمه، یه کار کاملا معینه. ببینید رفقا یه مثال بزنم، فقط مثال ها، شوخی جدی نگیر. بگم سه تا از طلبه ها امشب شام منزل ما مهمان. خب شما سوال میکنید باشه کدوم سه تا؟ من، این و اون، اون و اون و این، کدومش بالاخره؟ این سه تایی که میگی کدومه؟ حال بگم چارت، بازم شما میگید کی؟ این چارت یا اون چارت؟ برخواه چند جور میشه چارت ها رو بس از این جمعیت کلاس؟ بگم پنج تا، بازم همین اشکال هست. بگم ده تا، بازم سوال هست. اصلا بگم همه تون جز یکی، پسید خب اون یکی که نباید بیاد کیه؟ حالا بگم همه تون، همه تون شام منزل ما دعوتید. وقتی سوالی باقی میمونه همه چی معین میشه. استغراق یعنی فراگیری، اینکه همه رو در بر بگیره دیگه جای سوال باقی نمیگذارد. لذا الف و لامی که میخواد بیاد جمع را تعیین کنه به جهت خاصیت ذاتیش که تعیینه، با باید این جمع رو حمله بر همه افراد یعنی استقراق بکنه تا دیگه جای سوالی باقی نمانه، تکلیف همه افراد مشخص بشه. این نکته ای که من به شما گفتم اساتید یاد ما دادند، اما خب مرحوم آخوند ظاهراً ملتفت این نکته نیست، چون اشکالیشون میگیره که از لغزش های کاملاً فاحش ایشونه در مطالبشون، عرض میکنم در وقت خودش. خب پس این فرمایش علمای ادبیات بود که الف و لام سر جمع به جهت اون خاصیت همیشگیش جمع رو تعیین میکنه و تعیین جمع به استقراق که همه رو در بر بگیره. ایشون میگه که حالا حرف شما چیه، این وسط اشکالتون چیه؟ اشکال این است که شما میگید الف و لام تزیینه، یعنی برای تعیین نیست. اگر میگی برای تعیین نیست یعنی مفید عموم نیست، چون افاده عموم منوط به این بود که افاده تعیین کند، افاده تعیین کند هم منوط به این است که الف و لام تزیین نباشه، زینت نباشه. حالی که شما گفتید چی؟ زینت. حالا آخو میخواد جواب بده. ایشون میاد اول از همه سینه صاف میکنه، یه نفس عمیقی هم لطف میکنه ایشون، بذاره فاصله افتاده بین بحث قبل و بعد. بعد میفرماین که معلوم نیست اونی که شما میگید، یعنی این عمومی که علمای ادبیات نسبت میدند به جمع معرفه به لام، برآمده از الف و لام باشه. معلوم نیست که برآمده از الف و لام باشه. کی گفته که چون الف و لام برای تعیین است و تعیین جمع به استقراق است، پس افاده عموم لازم میاد؟ اولا و ثانیا، اولا معلوم نیست که این عموم، عموم در جمع معرفه به لام، برآمده از الف و لام باشه، مستند به الف و لام باشه، ممکنه قرائن باشه، ممکنه هیئت باشه. اونی که ایشون مطرح میکنه اینجا هیئته. هیئت چی؟ هیئت جمع معرفه به لام، یعنی این شکلی که در کلام پیدا شده که یک جمعی معرفه به چی شده؟ لام شده. این هیئت شکله. ممکنه این هیئت وضع شده باشه برای عموم. و خیلی وقتا هیئت داله بر یک چیزی، چون وضع برای اون چیز شده. مثلا هیئت جمله اسمیه، یه هیئت دیگه، هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله اضافیه. این نحوه اعرابی که کلام میگیره که تنوین از کلمه اول بیفته و کلمه دوم میشه چی؟ مجرور. این شکلی پیدا میکنه شو کنه هیئت اضافیه، این خودش وضع شده واسه معنای اضافی که یا به تضمین منه یا به تضمین لامه، واسه خوندید در جای خودش. یک. در مرحله دوم فرمایش ایشون اینه، ایشون میگه برفرض هم که این الف و لام بخواد نقشی ایفا کنه در قبال عموم، نیازی به واسطه تعیین نیست، مستقیماً دلالت بر عموم میکنه. چه نیازیه که اول دلالت بر تعیین کنه، بعد از طریق تعیین منتقل بشیم به چی؟ استقرار. میگیم مستقیماً داله بر عمومه، نه به جهت دلالت بر تعیین. علمای ادبیات میگن چون الف و لام داله بر تعیین است، داله بر عمومه. ایشون میگه خیلی مصری که نقش الف و لام رو در عموم بپذیری، خب بگو الف و لام مستقیما داله بر عموم، نیازی به تعیین نیست. خب چرا ایشون اشکال میگیرند؟ در واقع دو تا اشکال میشه اینجا ذکر کرد که ایشون نقش تعیین رو میخواد حذف میکنه. بگه اگه الف و لام بخواد در قبال عموم کاری انجام بده، مستقیما کار مثل کل گل با تعیین داله بر استغراق، نه مستقیما برای چی وضع شده؟ استغراق عموم. اینجا ال داخل بر جمع بگیم مستقیما وضع شده واسه عموم. اگه پای تعیین بیاد وسط یه مشکلی که ایجاد میشه و ایشون نگفته، همون قصه حمله بر افراده. ایشون میگه هر تعیونی پاش به معنا باز شه، چون مراد تعیون ذهنی است، قابلیت حمله بر افراد رو سلب میکنه. این یه مشکل که تاری چند بار تکرار کرد. اما یه مشکل جدیدتری که ایشون اینجا رو نمایی میکنه، مربوط به جمع هم هست، اینه که ایشون فرماید تو گفتی چی؟ گفتی الف و لام، چون میخواد جمع رو تعیین کنه پس باید حمله بر استقرار کنیم. نه، برای تعیین جمع دو تا راه هست، اقل و بچسبیم و اکثر. اقل جمع چقدره؟
سه.
حمله بر سه این قدر متعقنه دیگه. وقتی میگه اکرم العلماء اقل چقدره؟
سه.
مازاده بر این معلوم نیست. بنابراین تعیین جمع هم به اقل ممکنه هم به اکثر. تو چطور آمدی اکثر رو تعیین کردی، یعنی همه را، که استقراق ازش نتیجه بگیری؟ کاری که علمای ادبیات کردن حمل بر چی بود؟ اکثر بود دیگه، اصلا استقراق بگیشن. ایشون میگه نخی حمل اقل اینجوری تعیین. آیا اشکال اینجا هست؟ در تطبیق انشاءالله میگیرم، اصل مطلب بگیرم. پس خلاصه بس، اشکال چی شد؟ اشکال اونه که علمای ادبیات، چون اشکال نگفته ها، اشکال رو یاد داشت باید بکنه حتما. اشکال اینه که شما فرمودید الف و لام برای تزیینه، هیچ کارکرد معنوی نداره. حال این که میگن جمع معرب به لام افاده عموم میکنه، این عمومیت باید ناشی از چی باشه؟ تعیینی باشد که الف و لام افاده می کند، و این با حرف شما که تزیینی بودن مطلق لام سازگار نیست. این اشکال جواب ایشون فرماید که اولا معلوم است که این عمومیت مستند به الف و لام باشه. مطلب بعدی هم که ایشون می فرمایند این است که برفرض هم که الف و لام بخواد افاده عموم کنه، نیازی به وساطت تعیین نیست. بگیم چون دال بر تعیینه پس دال بر عمومه، بگیم مستقیما برای عموم وضع شده، خیلی راحت. چون پای تعیین بیاری وسط، اولا و ثانیا قصه صدق بر افراد خارجی مشکل میشه، ثانیا تعیین لزوماً به معنای استقراق نیست، لزوماً به معنای حمله بر اکثر نیست، میشه حمله بر اقل کرد. این هم از نیست. و اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم، مدعای همه علمای ادبی، مع عدم دلالت المدخول علی. آقا مدخول لام که میشه جمع علما، علما که دلاله عموم نیست، علما معناش مشخصه، اون معنای جمعی رو میرسونه نه عموم رو. ما عدم دلالت المدخول علما علیه، ها به چی برمیگرده؟ عموم. آفرین. فلا دلالت فیها، دلالتی نیست در این دلالت جمع بر عموم. ضمیر فیها به چی میخوره؟ دلالت جمع بر عموم. در دلالت جمع بر عموم دلالتی نیست بر این که این دلالت باشد به جهت دلالت لام بر تعیین. چطور؟ حیث انهو، باشو انه هم داره؟ نه یه نداره، داشته باشه بد نیست. حیث انهو لا تعیینه، اگه باشه ضمیر شأن میشه. این علت رفقا حواستون باشه یه حاشیه بزن، این حیث و حیثوی تعلیلیه، میخواد علت رو بیان کنه. علت چی رو میخواد بیان کنه؟ علت این لعجلیت رو میخواد بیان کنه، علت لعجلیت. چرا دلالت بر عموم به جهت دلالت بر تعیینه؟ رو چه اساسی؟ در واقع حرف علمای ادب، این حیثو در واقع حرف علمای ادب. چرا که لعجل دلالت اللام على تعیین، دیدی؟ اونو منظورمه. در واقع علت این است که چرا دلالت لام بر عموم به جهت دلالتش بر تعیین. رو چه اساسی همچین ادعایی میکنید شما؟ ایشون فرمودن که از این جهت که لا حیثو، این در واقع حرف علمای ادب، استدلال علمای ادب، حیثو انه لا تعینه، هیچ تعینی نیست در جمع، لا تعینه فی الجمع، بنویسی الا للمرتبه المستغرقه لجميع الافراد، اینا میشه عموم، مرتبه ای که شامل همه افراد بشه میشه مرتبه عموم. اونجاست که دیگه سوال ها قطع میشه، کسی نمیپرسه که خب پس منم هستم یا نه. وقتی بگم همه تون بیاید شام، هیچ کس دیگه حرفی نمیزنه. و ذالک، این میشه حرف آخوند، و ذالکه، یعنی این عدم دلالت، عدم دلالت لام بر عموم به جهت دلالت بر تعیین. در واقع ذالکه بر میگرده به اون فلا دلالته دو خط بالا، اون لا دلالته که ما بالا گفتیم، اون به چه جهته؟ یک، لتعین المرتبه الاخرى، متعین است مرتبه دیگری برای جمع. آقا در واقع دو تا مرتبه از مراتب جمع متعین ندیدهشون، اقل و اکثر. اقل چند تاست؟ سه تا. اکثر چند تاست؟ همه. و هی اقل و مراتب الجمع که میشه سه تا، حتی جمع کسرت اگر باشه سه اقلش نیست، جمع های معمولی مثل علما که میشه سه تا. کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. این فرمایششون فرمایش غلطیست از این جهت که ببینید رفقا، این که میگند الف لام تعیین میکنه مرتبه جمع را، تعیین میکنه مرتبه جمع را از حیث افراد داخل در این جمع، از حیث افراد داخل در این جمع که چه افرادی داخلن چه افرادی داخل نیستن، از این جهت تعیین میکنه. خب اگه شما بگید مراد از جمع ستاست، باز از حیث افراد معنا معین نشده. این سه نفر کیند؟ جای پرسش باقیه. اشتباهیشون اینه، شما ستا رو اگر معین بکنید ببینید که باز هم تکلیف افراد مشخص نیست. اکرم العلماء، مراد ستا از علماء باشه، کدوم ستا؟ سه نفر از شما امشب منزل ما دعوتید، کدوم سه نفر؟ ببینید باز هم پرسش سر جاش هست. این که میگن الف و لام مفیده تعیین جمع و تعیین جمع جز به استقراق ممکن نیست، از حیث افراد داخل در جمع که وقتی استقراق آمد وسط همه رو در بر گرفت، دیگه واسه کسی سوال باقی نمیمونه. ولی سه تا اگر بگی، اقل بگی، باز هم این سوال باقی است که کدام سه تا؟ افراد داخل و خارج معلوم نیستند. این هم اشکالیست که به ایشون بشه گرفت. آقای سرد هم در حلقات داره این مطلب رو. بله، مراد علمای ادبیات این نیست، اشکال این است که فرقش علمای ادب این نیست که شما ردش داری میکنی. اونا نمیگن که مرتبه فرض بکنید که مثلا ستای مرتبه نامعین، نه، ستا بالاخره این ستا واحد، ستا یکان، از این جهت تعیون داره، شکی نیست. بحث ما این است که از حیث افراد داخل در این جمع که چه کسانی داخلند، تنها راه این است که این جمع با حمله بر عموم کنی، وقت تکلیف همه افراد مشخص میشه، وقت اون کمه. فلا بد ان تکون دلالتهو جمع، جمع معرف به لام، حواس اون ضمائر باشه، علیه، علیه به چی میخوره؟ عموم. مستندتن، مستند نخونید، مستندتن خبر تکون، باید تکیه کند الا وضعهی کذالک لذالک، به وضع جمع معرف به لام کذالک یعنی چی؟ معرف به لام، لذالک یعنی چی؟ عموم. باید مستند و متکی باشه به وضع جمع معرف به لام برای عموم، نه الا دلالت لام علی الاشاره، یعنی تعین، نه اینکه مستند باشد به دلالت لام بر اشاره به معین، میشه تعین ذهنی، لیکون به تعریف، تا باشد به وسیله لام بنویسید التعریف، جا که نمونید تو زمایری که انشاءالله نوشتمشو. ایشون خلاصه حرفشون اینه که اولا معلوم نیستش که اون چه که داله بر این عمومه حتما خود چی باشه؟ الفلام باشه، ممکنه این هیئت وضع شده باشه برای عموم، گاهی اوقات هیئت موضوع ماست نه یک لفظ خاص، ممکنه اینجا این جمع توامه با الفلام یعنی هیئت، این باشه موضوع در کلام ما نه خود الف و لام. این از این. بله، الادت علل اشاره المعین لیکون، اشاره اشاره ذهنی است، همون تعیین ذهنی است، لیکون به واسطه این لام از تعریف، و تو به واسطه لام تعریف باشه، یعنی لام دیگه تزیین نباشه، برای تعریف باشه، نه هم چیزی نیستش که مثلا بگیم حتما چون لام معین است پس تزیینی نیست، دلالت بر عموم اتفاق افتاده، نه میتونه این ناشی از خود همون وضع هیئت باشه. و این ابعد میشه دو، یک کجا بود؟ یک لتعیم بود، نه بخونیم بحث رو جمع کنیم. و این ابعد، اگر ابا کردی این لجاجت به خرج دادی، الا گفتی قبول نمی کنم مگر، ابا کردی مگر اینو پذیرفتی، الا ان استناد دلالت علیه، ها به عموم میخوره، الیه این ها به لام میخوره، اگر ابا کردی از پذیرش حرف من مگر این حرف که مستند است، دلالت بر عموم به چی مستنده؟ به لام، فقط لام است که نقش عموم میدهد نه هیئت، هیئت جمع محلا به عرف و لام، اگر اینه فلا محیسه ان دلالته علی الاستقراق بلا توصیت دلالت علی التعیین، محیس به گریزگاه میگن، مفر، هیچ محیسی نیست، مفر نیست از دلالت چی رو فقا؟ ها لام بزنید، از دلالت لام بر استقراق، بدون اینکه بخواد این لام ابتدا دلالت کنه بر تعیین، بی خود واسطه پس نزن، مستقیم بگو لام وضع شده برای چی؟ ها؟ برای عموم، مفری نیست از دلالت لام بر استقراق مستقیمن، بدون اینکه بخواد واسطه بشود چی؟ دلالت لام بر تعیین، بگی چون داله بر تعیینه پس داله بر استقراق و عمومه، نه مستقیم بگو داله، فلا یکون به سببه تعریفون، پس نیست به سبب لام تعریفی، های به سببه میخوره به چی؟ لام، نیست به سبب لام تعریفی برای جمع مگر تعریف لفظی، مگر تعریف لفظی، تعریف لفظی یعنی فقط باش حکم معرفه میکنی، به این معنا که مبتدا قرارش میدی، اگه بخوایم باید صفت بیاریم صفت معرفه میاریم، اگه بخوایم صفت قرارش بدیم موصوفش رو معرفه میاریم، همین، فقط خواص معرفه داره، اما فی الواقع معرفه نیست، چون تعیین و تعریفی درش نیست. الش که دال بر استقراق حسب فرض مستقیمن، اون مدخول الهم دلالت میکنه بر جمع ماهیت، هیچ تعریفی در قضیه وجود نداره. پس خلاصه فرمایش ایشون در جمع معرف باللام این شد که جمع معرف باللام اولا دلالتش بر عموم معلوم نیست به واسطه لام باشه، ممکنه هیئت این دلالت ایجاد بکنه. بر فرض هم که اگر بخواد لام داله بر عموم باشه، مستقیما داله، نه به واسطه تعیین و تعریف. در هر صورت معرفه بودن جمع معرفه به لام ثابت نیست. اگرم میبینی چیزی هست، لفظیه، واقعی نیست. السلام.